ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دویست و هفت تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. دو نفر در حمله مسلحانه در نزدیکی دفتر پیشین مجله شارلی ابدو در پاریس مجروح شدند. و وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا بخواهد به برجام بازگردد باید غرامت بپردازد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 207 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این درگذشتگان جدید مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 25229 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز جمعه از شناسایی 3563 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. اکنون مجموع این بیماران در کشور به حدود 440 هزار نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. در همین حال ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفته است که نظام درمان ایران از امکانات لازم و منابع مالی برای مبارزه با بیماری کووید 19 محروم است. معاون کل وزیر بهداشت در مورد وضعیت کارکنان نظام سلامت نیز توضیحاتی داده.
پرسنل بهداشتی ما 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حد درقل قانون کار دریافت نکرده بیاد کار کنه، نمونگیری از دهان مردم هم بکنه، خودشو در معرض آلودگی قرار بده برای کرونا، 1800 که میگیره 3 ماه نگرفته باشه.
به گفته ایرج حریرچی روند افزایش بیماری اکنون در اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و کهگیلویه و بویراحمد حالت شبه انفجاری دارد. در پی حمله روز جمعه مهاجمی با سلاح سرد در نزدیکی دفتر سابق نشریه شارلی ابدو در پاریس، دو نفر به سختی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از این دو تن که با چاقو هدف حمله قرار گرفتند، جراحات یک نفر جدی توصیف شده است. بنا به گفته یک منبع در پلیس فرانسه، نیروهای پلیس فرد مهاجم را دستگیر کردند. رسانه‌های فرانسه از دستگیری فرد مظنون دیگری هم خبر دادند. حمله روز جمعه کمتر از یک ماه پس از آن رخ می‌دهد که شارلی ابدو، مجله طنز فرانسوی، کاریکاتورهای مرتبط با محمد پیامبر مسلمانان را با تیتر تاریخ را نمی‌توان بازنویسی یا پاک کرد از نو منتشر کرد. این مجله پیشتر در سال 2015 میلادی به دلیل چاپ همین کاریکاتورها از سوی اسلامگرایان تندرو مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که 12 کشته و 10 زخمی در پی داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای بازگشت به برجام باید به ایران هم خسارت بدهد و هم تعهد که از این قرارداد دیگر خارج نخواهد شد. آقای ظریف در گفتگو با پایگاه خبری روسی تأکید کرد که برای حکومت ایران سیاست آمریکا مهم است، نه اینکه چه کسی به کاخ سفید راه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در اردیبهشت 97 آمریکا را از توافق برجام خارج کرد، تا کنون تمایلی برای بازگشت به این توافق نشان نداده است. با این حال جو بایدن رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرده است که در صورت پیروزی آمریکا را به برجام باز می‌گرداند. این در حالی است که آقای بایدن شرط بازگشت آمریکا به این پیمان را اجرای کامل آن از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. اما پس از گذشت 7 ماه آلمان موافقت کرده شرکت‌های مجاز هوایی از جمله ایران ایر پرواز به این کشور را از سر گیرند. این تصمیم در حالی گرفته شده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا همچنان رو به افزایش است. از 7 ماه پیش و همزمان با شیوع ویروس کرونا پرواز همه هواپیماهای مسافری از ایران به اروپا لغو شد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل در گزارشی با عنوان آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری جمهوری اسلامی به این کشور را لغو کرده می‌نویسد پس از شیوع ویروس کرونا در اواسط اسفند ماه سال پیش آلمان ورود هواپیماهای مسافری ایران را ممنوع اعلام کرد و الان در حالی این ممنوعیت را برداشته که ایران همچنان در ارتباط با گسترش این ویروس جزء کشورهای پرخطر محسوب می شود. بر پایه اطلاعاتی که اشپیگل به دست آورده، دولت آلمان خیلی آرام و مخفیانه لغو تمام پروازها از مناطق پرخطر کرونا را از میان برداشت و دوشنبه این هفته ینس شپان وزیر بهداشت این کشور با صدور حکمی خبر از لغو این ممنوعیت داد. در بهار امسال دولت آلمان نه تنها پرواز از ایران بلکه از چین را هم ممنوع اعلام کرد. از طرفی مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که بر وضعیت روزانه کرونا در آلمان نظارت دارد جمهوری اسلامی را همچنان در ردیف کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. ممنوعیت مورد نظر دولت آلمان احتمالاً از یکشنبه آینده به طور کامل برداشته می شود و اولین پرواز هم قرار است از سوی شرکت هواپیمایی ایرانر و یا هما به آلمان صورت گیرد. ایرانر همواره سالها بیشترین پرواز به آلمان داشته و پیش از بحران کرونا هفته‌ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد. ماهان ایر دیگر خطوط هوایی جمهوری اسلامی هفته ای 3 بار به دوسلدورف و 1 بار هم به مونیخ پرواز می کرد ولی 20 ماه پیش مجوز پروازش به آلمان لغو شد. در حالی که قرار است پس از گذشت 7 ماه از هفته آینده پرواز خطوط هوایی ایران به آلمان از سر گرفته شود، اشپیگل در ادامه گزارش خود به مقرراتی که برای مسافران ایرانی در نظر گرفته شده اشاره کرده و نوشته مسافران ایرانی همین که پا به فرودگاه آلمان بگذارند همان مقرراتی مشمول حال آنها می شود که برای تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر کرونا سر از آلمان درآوردند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود ابتدا از آنها تست کرونا به عمل می آید و گام دیگر 2 هفته اقامت در قرنطینه است. در این میان امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی که در حال حاضر سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان است به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست. زیرا به دلیل سوء مدیریت و پنهانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که اعلام می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
همراه ما هستید در رادیو فردا و با این گزارش ادامه میدیم این بخش خبری رو. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تانکرهای حامل بنزین ایرانی که توسط دولت ایالات متحده مصادره شده در تلاش برای تخلیه محموله خود در ایالات متحده اند و در هفته گذشته تغییر مسیر هم دادند. وزارت دادگستری آمریکا در ادامه تلاش برای برهم زدن تجارت بین ایران و ونزوئلا ماه گذشته 4 نفتکش ایران را که بیش از 1,000,000 بشکه سوخت به مقصد ونزوئلا می بردند توقیف کرد. شرکت هایی که ادعا می کنند مالکیت سوخت را دارند از آمریکا خواستند که این محموله ها را آزاد کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، و درباره آخرین تحولات این نفتکش‌ها و همچنین گزارش رویترز از او پرسیدم.
آمریکا این محموله 1,100,000 بشکه‌ای رو توقیف کرده، اما یه مشکل بزرگ پیش اومده که اون رو در پایانهای نفتی آمریکا تحویل بگیرن و اینکه 4 تا شرکت عمانی و اماراتی مدعی هستن که اولا این محموله ها به این شرکت ها فروخته شده، مالکیتش با این 4 تا شرکت هست، و نکته دوم این که این محموله اصولا به ونزوئلا قرار نبود تحویل داده بشه و تاجرهای پرویی و کولومبیایی قرار بود که این رو بخرن، و به همین خاطر هم در ترمینال های نفت آمریکا فعلا این مشکل مونده و نمیتونن این رو تخلیه بکنن.
آقای خاتین‌اوغلو، قبلا آمریکا گفته بود که محموله توقیف هست، خود کشتی ها توقیف نشدن و قرار هستش که محموله رو ذخیره بکنن در تگزاس.
بله، آمریکا وقتی که با 4 نفتکش که کنترل اونها یه شرکتی در یونان بود صحبت کرد، بدون اینکه متوسل به زور بشه، اینا توافق کردن که محموله رو تحویل آمریکا بدن. 4 تا نفتکش رفتن. محموله رو خود آمریکا اگر اشتباه نکنم 2 تا نفتکش اجاره کرد و 4 نفتکشی که معموله بنزین رو حمل می‌کردن بارشون رو تخلیه کردن به اون نفتکش‌ها.
آقای خاتین‌اوغلو، یک گزارشی بلومبرگ داره و در اون گزارش اشاره شده که نفتکش ایرانی که هفته گذشته محموله میعانات گازیش رو به ونزوئلا تحویل داده، الان همون نفتکش در حال بارگیری نفت خام ونزوئلا هست در یک ترمینال در این کشور آمریکای لاتین و قرار هستش که این نفت رو به کشورهای آسیایی ببرن. اما با وجود اینکه هر دو کشور تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارن، چطور این اتفاق ممکن هست و تکرار داره میشه؟
برخلاف مورد بنزین که تحت تحریم آمریکا نیست، ایران روزانه 150,000 بشکه بنزین میفروشه. مشتری عمده محصولات نفتی ایران هم امارات هست، چین هست و کشورهای آفریقایی و کشورهای هم حتی خود آذربایجان از ایران بنزین میخره. اما در مورد نفت، بله، تحریم هست و این نفت کش 2,000,000 بشکه نفت فوق سنگینه ونزوئلا رو خریده و نفت به ایران فروخته شده. این رو خبرگزاری رویترز گزارش داد. اما نفت رو به شرکت ملی نفت ایران فروختن. این نفت رو نفتکش ایرانی، حالا قبلا شاید صحبت کردن، به یه مشتری در آسیا که دقیقا معلوم نیست کدام کشور، اما به احتمال بسیار بالا چین باشه، تحویل خواهد داد. الان مالکیت اون نفت در اختیار ایران هست، یعنی نفتکش نفت ونزوئلا نه، نفت ایران رو داره، انگار که داره حمل میکنه.
این ظاهرا همون نفتکشی هستش که اسمش
میعانات گازی، بله
بله، و الان هم مثل اینکه گفته میشه که باز همون کار رو تکرار کرده، یعنی رادارهای خودش رو خاموش کرده.
نفتکش هنوز در نفتکش هانیه، هنوز در بنادر ونزوئلا هست. بله، همون نفتکش هانیه در عرض این یک ماه 3 بار اسمش رو عوض کرده این نفتکش.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، و درباره آخرین وضعیت نفتکش‌های ایرانی که توسط آمریکا مصادره شده از او پرسیدم. اما شرکت کیسایت تکنولوژی به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی یکی از شرکت‌های وابسته‌اش مبلغ 473,000 دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت نقض‌کننده تحریم‌ها که در فنلاند مستقر بوده، پیش از اینکه در سال 2015 توسط شرکت کیسایت خریداری شود، با ایران تعاملات اقتصادی و تجاری داشته. بنا به این گزارش، این معاملات حتی پس از فروخته شدن این شرکت از سوی برخی کارکنان به صورت مخفیانه ادامه یافته است. و آخرین خبر این که عفو بین الملل در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست هرچه در توان دارد برای جلوگیری از اجرای حکم قطع انگشتان دست در مورد 4 متهم به سرقت در ارومیه انجام دهد. معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید اجرای چنین مجازاتی که به نحو غیر قابل وصفی غیر انسانی است با اجرای عدالت یکسان نیست و بی‌رحمی نظام قضایی ایران را حکایت دارد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.